أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ما برای اینکه وارد مباحث معرفت شناسی بشیم دو تا درس دیگه داریم. این درس نهم که انشالله این جلسه الان صبح و جلسه بعد از ظهر تمومش میکنیم، رابطه فلسفه با دیگر علوم، و درس بعدی هم بحث ضرورت فلسفه است که این رو فقط و بعضی از شبهاتشه که این هم انشالله هفته آینده تمومش بکنیم و بعدش دیگه وارد بحث مباحث شناخت شناسی بشیم. یکی از مسائل بسیار مهم وقتی که ما با علوم مختلف مواجه میشیم، فقط امرت به فلسفه نداره، ارتباط و تأثیر و تأثیر علوم بر یکدیگره. مثلا رابطه اصول فقه با خود فقه. ما علم اصول فقه رو علمی میدونیم که در واقع منطق استدلال فقهیه دیگه، یعنی منطق علم فقه علم اصول فقه. خب ما بدون اصول فقه نمیتونیم وارد فقه بشیم، اما از اون طرف وقتی هم نگاه میکنیم وارد علم فقه که میشیم، میایم به کار میبریم، یه جاهایی دوچار بنبست هایی میشیم که برای این که اون بنبست رو حل بکنیم باید برگردیم سراغ علم اصول فقه، علم اصول فقه رو ببریمش جلو تا بتونیم اون مشکل رو چکار بکنیم برطرف. واسه همین همیشه اینجوری نیستش که ما اول اصول فقه رو بگیم و تموم شد و تموم که شد وارد فقه بشیم. نه، یه جاهایی اون میزان مسائلی که در علم اصول ما تولید کردیم وقتی که میایم وارد علم فقه میشیم میبینیم برای استدلال نمیکشه بحث رو، لازمه که برگردیم به اصول، اصول رو توسعه بدیم، اصول رو پیشرفت بدیم تا بعد که برگشتیم سراغ علم فقه بتونیم اونجا رو مثلا ببریم جلو. آقا رفع تعارض، میگن آقا تعارض یا مثلا مستقر یا غیر مستقر. اگر تعارض غیر مستقره، مثلا تخصیص داریم، تخصص داریم، اطلاق داریم، تقیید داریم، همینه. میایم جلوتر میبینیم این اطلاق و تقیید و تخصیص و تخصص یه جاهایی به درد ما میخوره، حالا تخصص و تخصیص به درد ما میخوره، اما یه جاهایی وقتی که نگاه میکنیم نه تخصص نه تخصیصه. کاری که مثلا جناب شیخ انصاری انجام میده میبینه نه، اینو ما نمیتونیم با این اصطلاحاتی که تا حالا داشتیم حل بکنیم، لازمه برگردیم در اصول فقه ببینیم که علاوه بر تخصیص و تخصص حکومت و ورود هم داریم. حالا با این اصطلاح حکومت و ورود وارد فقه میشیم، میبینیم خیلی از رفع تعارضایی که مثلا قدما انجام دادن اسم حکومت و ورود هم نشنیده بودن، با اصطلاحات دیگه‌ای رفع تعارض کرده بودن، اینها حقیقتا مثلا مصداق حکومت یا مصداق مثلا چیه؟ ورود. خب خود علم فقه و پیشرفت علم فقه خودش موجب توسعه علم اصول هم هست. یعنی علوم گاهی اوقات مثل پله های نردبان به همدیگه کمک میکنن. من اول باید یه پله اول از علم اصول رو داشته باشم، با اون پله اول علم اصول وارد فقه میشم، میام جلوتر به مشکل برمیخورم، میام سراغ پله دوم علم اصول، اونو میبرم جلو، اون که حل شد دوباره وارد فقه میشم، خیلی مشکلات رو حل میکنم، دوباره در فقه مشکل پیدا کردم برمیگردم به اصول. از این جهته به بیان شهید صدر در مقدمه حلقه اولا که دارن تاریخ علم اصول رو بیان میکنن، میگن که ما هر چقدر از عصر نس فاصله میگیریم نیازمون به علم اصول چی میشه؟ بیشتر میشه. علم اصول ساده‌ای که مثلا شیخ طوسی مثلا دارن مطرح میکنن در عده میاد جلوتر، هر چقدر فاصله میگیره علم اصول گسترده تر و دقیق تر میشه. الان در زمان حاضر اگر بخواهیم فقه سیاسی فقهی داشته باشیم که با اون فقه بشود جامعه رو اداره کرد، رفتیم وارد فقه اصول شدیم دیگه، کلا از فلسفه خارج شدیم. اگر بخوایم فقهی داشته باشیم که بشود باهاش جامعه رو اداره کرد، این فقه اصول خاصی برای خودش هم میخواهد، باید اصولش تولید بشه که با اون اصول بدن بشود فقه رو هم برد جلو. یه مثال بزنم خدمتتون. مثلا یکی از راه‌های مثلا رفع تعارض بین دو تا روایت، خب ما میگیم موافقت با قرآن، مخالفت با عامه، بعد یه روایت رو بذاریم کنار. بعضی از علما میگن آقا بعضی مواقع، بعد شواهد خیلی زیادی هم اقامه میکنن، میگن گاهی اوقات بعضی روایاتی که به نظر میرسه با هم دیگه، یعنی با هم دیگه تعارض دارن و میخوایم رفع تعارض بکنیم، میخوایم موافقت با قرآن رو اخذ بکنیم، به صفات راویشون بخوایم اخذ بکنیم، یا مخالفت با عامه رو بخوایم لحاظ بکنیم، بعضی از اینها حکم ولایی هن. آقا یعنی چی؟ یعنی امام جامعه فقط برای آقا امیرالمؤمنین نبوده که به عنوان حاکم بر اسب هم زکات بستن برای یک زمان خاصی. گاهی اوقات معصومین به خاطر شرایط سیاسی بعضی احکام موقت داشتن، حکم ولاییه که روایت صادر شده و این حکم موقت بوده و برای زمان خاصی بوده. مثال رو بعضیا میزنن، مثلا به این که آیا هدیه خمس دارد یا هدیه خمس روایاتی داریم، مثلا همش هم از آقای امام صادق علیه السلام مثلا، که به صراحت میگه که هدیه خمس دارد. روایاتی هم داریم که حضرت به صراحت میگن که هدیه خمس
ندارد.
خب اینا تعارضه، میگن آقا یکی از بحثا حکم ولاییه، امام میتونسته به خاطر شرایط شیعیان یه جایی بیاد هدیه‌ای که خمس نداشته در حالت اول حکم، حالا به بیان ما حکم حکومتی، حکم ولایی بکنه، بگه آقا تو این چند ساله باید شما خمس اینا رو هم، بعضی شواهدی هم اقامه میکنه، میگن آقا اول زمان امامت آقا امام صادق علیه السلام، خب گل و بلبل تو اون اوج بگیر و ببند انتقال قدرت از اموی ها به بن العباس، که این اوج تربیت شاگرد آقا امام صادق و آقا امام باقر برای اینا بود که مشغول هم دیگه بودن. اما وقتی که منصور اومد و مستقر شد، دیگه یکی از دورانهای بسیار سخت بر شیعیانه، دوران حکومت منصور. خب اینجا اومدن مجاری مالی رو بستن، بر شیعیان سخت گرفتن، بعضی شواهدی هم اقامه میکنن و روایاتی که صادر شده برای این که مثلا شما خمس بدید در رابطه با هدیه، میگم حالا بنده نمیگم، ما میگم بعضی ها، بعضی از علمای معاصر این راه رو پیشنهاد میکنن، میگن که آقا حکم ولایی بوده، همه راه ها رو اومدن بستن، سخت گرفتن بر شیعیان، اونی که پول دستش زیاد داره هدیه گرفته، آقا خمس اینم بده. یعنی در راه بله
متناسب
با زمان حکم ولایی داشتن اهل بیت، و بعضی از جاهایی که به نظر میرسه که تعارضه اینجوریه. خب اگر ما این راه حل تعارض رو هم اینجوری به عنوان حکم ولایی رو وارد علم اصول بکنیم، خیلی متفاوت میشه. اینی که ما یکی از جاهای بسیار مظلوم علم اصول بحث حکم عقله، که آقا حکم عقل میشه چی؟ فقط میشود حسن عدل و قبح ظلم. بله در غیر مستقلات عقلیه، مثل مثلا بحث اجزاء، مثل بحث مقدمه واجب، ما یه مقدمه شرعی داریم، یه مقدمه عقلی هم مثلا میاد کنارش قرار میگیره. اما حکم مستقلات عقلیه صرفا و صرفا میشه چی؟ حکم عقل میشه کجا؟ حسن عدل و قبح ظلم، که اگر یه جایی پیدا کردید که ما بتونیم با این یه حکم شرعی خاصی استنباط بکنید، سلام بنده رو هم بهش برسونید. اما وقتی که ما اومدیم حکم عقل را اومدیم گسترش دادیم در علم اصول، گفتیم آقا ما میخواییم چکار بکنیم؟ نظام سازی بکنیم. ای بسم الله داشت. ما میخواییم چکار بکنیم؟ نظام سازی بکنیم، و در این نظام سازیمون نیاز به سازمانهای مختلف و نهادهای مختلف داریم. عقل میگه آقا این سازمان ها و نهادها برای رسیدن به هدفی تشکیل شدن، ساختار و سازمان باید اخف و اسهل باشد. حکم عقل چیه اینجا؟ سازمانی باشه که به خفیف و سهل ترین با اخف معونه و اسهل طریق ما را به چی برسونه؟ به اون هدف برسونه. بنابراین حکم عقل میاد اینجا میتونه بگه آقا اگر من بیام، چون حالا بحث مفصلی داره ها که سازمان آیا اینجا بعضی ها میگن اون تقسیم احکام به وضعی و تکلیفی، حکم وضعی و تکلیفی، میگن یکی از احکام وضعی هم خود اون سازمانه، سازمان هم خودش یک حکم، حکم وضعی داره. اگر شما اومدی سازمانی طراحی کردی، سازمان من مثالش همیشه به یکی از مهمترین سازمانها و نهادها قوه قضاییه است در جمهوری اسلامی. شما نگاه بفرمایید نظام قضایی اسلام، من به نظرم یه وقت با یکی از این دوستان که قاضی هم بود خیلی بحث کردیم سر این، انگار مبنا بر فیصله یعنی در حد اقل زمانه. آقا مدعی کیه؟ مثلا لو ترکه تورک، اگر او ول میکرد دعوایی نبود. خب من مدعی میخوام بیام شکایت بکنم، میگه آقا تو دادگاه البینت و علل مدعی و الیمین و علل منکر، یعنی منی که لو ترکه تورک اول برم بگردم ببینم بینه میتونم پیدا بکنم یا نه، اگر بینه رو هنوز پیدا نکردم مثلا بلند نشم برم قاضی شکایت بکنم، رفتم بیانه گشتم پیدا کردم، خب میام پیش قاضی بیانم با اون شرایطی که داره، عدالت و اینها، شهادت داد، حکم تموم شد، حکم کرد وعده برو. آقا گشتم پیدا نکردم حقمه چیکار بکنم؟ میگه میری دادگاه، دادگاه چیکار میکنه؟ میگه آقا بیانه داری؟ نه. قسم بخور. قسم میخوره، اگر قسم خورد دعوا تموم میشه، اگر قسم نخورد مسئله پیش میاد، اگر نکول کرد از قسم آیا قسم به این ور بر میگرده، این قسم میخوره میگیره میره. یعنی شما در یک دعوای مالی، در یک دعوای حالا چیز، از بنده که میرم مراجعه میکنم پیش قاضی، قاضی میرم شکایتنامه تنظیم میکنم، شهود اگر دارم میام ارائه میکنم، زود تموم شه بره. اما در قوه قضاییه جمهوری اسلامی چگونه است؟ شما برید حکم را به نفعت بدن فوش میدی آخرش، به ضررت میدن که خب به ضررت دادن دیگه، فوش باید بدی اصلا قاعدش اینه. اما اگر فوش، اگر حکم رو به نفعت هم دادند، انقدر میبرنت و میارنت که میگی آقا پشیمون میشی از نظام و انقلاب. و بعد حالا میگن ما سالی 15 میلیون پرونده داره وارد قوه قضاییه میشه، که از این 15 الان نمیدونم کمتر بیشتر، که از اینها دو طرف حداقل دارن، حساب کن سالی اینقدر درگیرن، کارخانه ضد انقلاب ساز داریم ما در کجا؟ اینی که آقا تو مثلا حکم قصاص نگاه کنید، میگن آقا طرف قتل عمد کرده، میگه آقا میبخشی؟ ببخش تموم شد. نمیبخشی؟ دیه میگیری؟ نه. دیه میگیری که خب بگیر برو تموم شد. دیه نمیگیری قصاص 3 روز، یعنی اگر قتل ثابت شد تکلیفش باید چند روزه مشخص بشه. ما حالا میخواییم از یه کارهای من درآوردی که خودمون انجام بدیم، طرف حالا بیا بره مثلا این طرف اون طرف، بعد حالا حکم صادر شد، تازه حکمم که صادر میشه شعبه بدوی تجدید نظر، برای قصاص باید بره کجا؟ دیوان. دیوان اگر حکم داد که هیچی، اگر حکم نداد دوباره برگرده به دادگاه همعرض، تازه دیوان حکم داد بره دست رئیس خود قوه قضاییه، استیزان از رئیس قوه قضاییه، بعد تازه حکم اومد، او هم اومد چیز کرد، قشون کشی میشود، حرم حضرت معصومه، خدام با پرچم سر گنبد حرم حضرت معصومه، خدام حرم آقای امام رضا با حرم، با پرچم حرم آقای امام رضا، نمیدونم ژتون قضای حضرتی، آقا این طرف بیا میبریمت اینجا اونجا که بله فوتبالیستا علیدایی این اون، بعد میبینی که طرف قتل عمد انجام داده، 3 روز تموم میشد، اینا تموم میشد، اینا هم عزاداری میکردن تموم میشد میرفت، آیون دادگاه خدا نکنه پاتون بیفته، اصلا از زندگی آدم میفته، من یه ما دیگه دادگاه دارم، فکر و ذکر و همه چیم تا دادگاه بعدیه. خب چی میشه؟ آقا طرف نه یه ماه، نه ده ماه، نه یه سال، نه دو سال، طرف بخواد بره تا حکمش بیاد بعضی موقع 10 سال طرف تو زندانه، بعد خانواده چه بر سرش میاد، بعد خود طرف به یه جایی میرسه حکم قتلش، حکم قصاصش هم اومده ها، تا بیاد و برد و انجام بشه انقدر این طرف اذیت میکنه، طرف 10 بار خودکشی میکنه. این جناب آقای ناصر محمد خانی بود، همسرش بود، چی بود اون خانوم شیرین جاهد که فکر کنم همین بود دیگه، که این اون همسرشو زده بود کشته بود و اینها، این بنده خدا، نه اون نجفی که مجزا، اینی که بحث قتل عمد و اینها بود، آقا برو بیا خود این بنده خدا، اگه حالا اسمشو درست بگم، چندین بار با اینی که 1000 تا آقا لامپو بذار تو نمیدونم حباب فلان که کسی نتونه بشکنه چیز نکنه، چندین بار اقدام به خودکشی کرده بود. یعنی طرف میگه آقا من حاضرم بمیرم که شما من میخواید 10 سال دیگه ادامه بکنه، آقا تموم بشه بره. خب این حکم عقل اینجا میگه آقا اصلا این شرعیت ندارد، یعنی سازمان حکم وضعیش حرمته.
بات چیه؟ سوالی الان
خود اون کسی که این حکم براش اومده، آقا خودت، من همینو مثال زدم، خود همین بنده خدایی که حکم اعدامش اومده 10 بار، میگم 7-8-10 بار اقدام به خودکشی کرده، آقا منو بکشید راحت شم.
لزومن دلیلش این نبوده که
مثلا تو زندان هم آقا انقدر مشکل همینجا بوده. بعد آقا حالا طرف مرد، زن و بچهش، آقا طرف کشتن تموم شد رفت عزاداری میکنه، میخواد ازدواج کنه، چیز بکنه، میره سر خونه زندگیش، حالا بیاد 10 سال اون بنده خدا زن بچه است، مسائل اخلاقیش، درآمدش، فلان، هزاران مسئله داره. چرا؟ من و شما اومدیم یک ساختاری تر، آقا میگه که چی؟ طلاق چگونه واقع میشود؟ انت طالق، تموم شد. کسی اگر قصد انشاء داشته باشه، آقایون هم که عدول هستن و همه نماز و شبخون و اینها، طرف اگر بنده این رو به قصد انشاء میگفتم همسرم طلاق داده میشد، تموم میشد میرفت. خب ببینید اگر نه آقا باید بری دادگاه،
الان هم همین حال میخواین دادگاه ثبت کنه این بازیار داره، نمیخواد خواهمجوری بدون چیز باشید تو هوا مهریه رو 2 سال دیگه بگیرید، این با کار دادگاهی شده که طلاق
شده. خب همونو طرف بخواد بره بگیره ثبت نشه هیچ کار، قانونن قانون میگه آقا این همسرشه، طرف افتاد مرد، میگه ارث بیا بده، آقا طلاق گرفته تموم شده رفته، بعد میگه آقا الان چیکار میکنن؟ آقایونو میان چهارمیخه که هیچی، چند تا امضا و آقایون آخرین بار امضایی که میدن 20 تا، چند تا امضا باید بدید اونجا؟ 17 تا امضا که مرد و ما چهارمیخه میخوایم بکنیم. طرف هم میگه ای باش، من این دعوایی که هست، زنه میگه مهریه، بعد حالا به مسئله وکلا و پولی هم که جیب اینا میاد یه مسئله خیلی گله‌گشایی داره واس خودش، این طرف میگه آقا من طلاقتو میگیرم، وکیل مرده میگه نه بی خود، این میگه که آقا طلاقت نمیدم تا مواد این دندونات سفید بشه، 5 سال 6 سال اعصاب اون مرد داغون میشه، اعصاب اون زن هم، آخرش میگن آقا بیا توافقی طلاق بگیریم بریم. من میشناسم طرفا رفتن برای مثلا خانم گفت مهریه بده طلاق، مردم گفتش که باشه مهریه میخوای طلاق نمیدم، طلاق نمیدم. بعد اینا رفتن دادگاه برای مثلا مهریه این طرف اون طرف، خدمت شما عرض بکنم از دو طرفش بگیم و اینا رو ضبط میشه، الان وقتیمون اینه دیگه، دیگه نمیشه حرف درستابی هم نمیشه، یعنی راحت نمیشه حرف زد، حرفو نمیشه زد، خیلی هم حرف نمیزنی. خانومه میاد چند ماه مثلا 1-2 سال هم سکه که خب احسار میدن، میگن نمیتونیم هر چند ماه یه بار با این قیمت های مثلا 12-13 تومن سکه چند ماه یه بار میدن، بعد این هم چند ماه مثلا سکه ها رو که دادن مردم طلاق نمیده، زنه میگه بیا طلاق بده، میگه باشه اون سکه هایی که دادی برگردون تا طلاق بدم، آخرش با طلاق میگیرن مهریه رو، یا میگیرن یا نمیرن با هزار اعصاب خردی از اون ور. آقا مهریه های الکی که مثلا میذاریم تا ازدواج میکنن مهریه رو میذاره اجرا، آقا رو بندازیم زندان، ما هم که اهل زندگی داریم حالمون رو می‌کنیم، می‌خوایم پول از طرف بگیریم، میدونم هم که رفتم تو زندگیش، میدونم کجا پول داره کجا پول نداره، آنی طرف ممنوع المعامله میشه، یعنی قبل اینکه تا به جنب طرف که به نام کسی دیگه بکنه طرف ممنوع المعامله میشه، تموم شد رفت. بعد چیکار کردیم؟ سالها طرف این دادگاه اون دادگاه، من یه وقتی تو راهت کی؟ سر مهریه
همین کاری که فرمودید یعنی رفتن یه عقد سوری تقریبا شد واقعا بعد پدرم آخوند بود دیدین کارو کرد با این
دستم ممنون من نمیخورم من سوالم نه ممنونم شما آخه نمیخورید من تک و تنها که زشت
بکنم 72
بود که از قصد گذاشت یعنی واسه همین رفتن
آقا دقیقاً قصدشون همین
بود سن
یه ذره به هم اعاذنا الله و ایاکم من شرور انفسنا واقعا خدا باید دعا کنیم که ما رو حفظ کنه یه وقت حالا این مسئله حالا مسائل ازدواجه آقا من راه تهران قم تصادف کردم وسط راه تهران قم سال 85 و 56 بود سال 85 و 56 بود تصادف کردم یعنی برف زده بود شیشه‌ای شده بود کف زمین چند تا ماشین وسط راه به هم خورده بودن من کشیدم کنار به اونا نخورم یه نیش ترمز زدم ماشین شروع کرد چرخیدن یه اتوبوس پشت سر بود زد رو ترمز 5 تا ماشین اینجوری با هم جمع کرد ماشین آره باش خودم پراید داشتم 5 تا ماشین رو با هم دیگه جمع کرد خب ماشینو که خب بعد میرفت پارکینگ یا تکلیف مشخص میشه ناحیه انتظامی کجاست حسن آباد کجا ها فشاوی حسن آباد فشاوی اونجا من صبح نماز صبحو که میخوندم ماشین که پارکینگ بود اتوبوس سوار میشدم میومد اینجا مثلا قرار داشتیم ساعت 9 صبح من 8 صبح اونجا بودم یکی 9 میومد یکی 10 میومد یکیشون چون راننده اتوبوسا بعد میومد با این 5 تا ماشین 6 نفر بعد میومدیم یکیشون 3 بعد از ظهر میومد بعد میرفتی دادگاه هر کی یه چیزی میگفت بعد این بهترین کسایی که بلدن چیکار بکنن این عریضه نویسا هستن اینا از وکلا بهتر بلدن بعضی چیزا رو این عریضه نویسا میرفتی پیش اون میگفتش که خب اینو برو دادگاه اینجوری چیز بکن مهر کن ببر حل اختلاف میوردی دادگاه مهر میکردی مثلا 9 صبح کار تموم میشد میگفت خب بعد بری حل اختلاف کجاست 3 بعد از ظهر 3 بعد از ظهر میرفتی حل یعنی بعد وای میستادی اونجا گرسنه تشنه تا 3 بعد از ظهر میرفت هیئت حل اختلاف میدیدی همون رئیس دفتر قاضیه که مثلا اونجا بود اونجا نشسته همونجا تو هیئت حل اختلاف نگاه میکرد و یه شماره میکرد مهر میکرد میداد دستت میگه خب ببر دادگاه کیه فردا دوباره صبح فردا صبح دوباره میومدی اینجا این اتفاق افتاد برای خودما میومد نگاه کرد که واقعا اینجاشو مهر نزده باید اینجاشو مهرم بزنه دوباره وایس تا 3 بعد از ظهر میرفتیم اونجا مهر میزد دوباره فردا فردا می اومدیم گفت باید همه تون باشید حالا کیه نیستش یه نفر اومده یکی 4 بعد از یکی 3 بعد از ظهر میاد یکی من 2 هفته هر روز نماز صبح که میخوندم میومدم 8 شب 9 شب برمیشدم خونه اون موقع مؤسسه دیدم آقا کارشناسی بود اون موقع دیدم غیبتام داره زیاد میشه درسام داره هست میشه ماشینم که تو پارکینگ مونده تا اینکه بردارم برم حکمو بده که تازه برم نه کارشناس ببرم او بنویسه تازه پولو از چون بیمه نمیداد یارو بیمه یعنی میخواست بده بعد حکم قاضی میومد تا حکم بیمه رو بریم بگیریم بعد بیمه بدنم نداشت بیمه‌ش هم خیلی نبود بیمه به درد 5 تا ماشین نمیخورد که 5 تا ماشینو جمع کرده به درد همه نمیخورد بعد از جیب خودش میداد یارو هم نداشت بعد حکم قاضی و اینا میخواست بعد ماشینو دیگه ولش گفتم ولش کن موقعی که پراید 7 میلیون بود 500 هزار تومان قرض و قوله اینور اونور پول ماشین دادم و ماشینو بردم آقا من نمیخوام اصلا دادگاه این نامه خداحافظ شما گذشت تا 5 6 ماه دیگه ها آره گفتم بیمه خودم که بیمه اون یارو بعد میداد بیمه‌ش هم انقدر نمیداد گفتم که اون موقع 500 هزار تومان خرج شد دیگه حساب کن مثلا 1/14 قیمت ماشین دیگه گفتم ولشون گذشت 5 6 ماه بعد نگاه کردم دیدم یکی از اینایی که با هم دیگه تو اون تصادف بودیم زنگ زده گفتم بفرمایید گفت ما تازه رفتیم پیش قاضی گفته این کروکی که کشیده اسم یه نفر دیگه هم هست پای این کروکیه اون کو گفتش یه ایناها قومه گفت ایناها رضایت نامه داده گفت نه رضایت نامه محضری باید بده گفتم باشه بیا رضایت محضری هم بهتون میدم وردید برید دیگه پول گرفتن من ندادم یه خودش اونا دادن دیگه چقدر دیگه طول کشید پول گرفتن نگرفتن خب اینا چیه تو علم اصول باید تکلیفش مشخص بشه که آیا اولا محدوده علم فقه کجاست ساختار و سازمان به درد فقه میخوره یا نه و از اون طرف حکم عقل فقط برای حسن عدل و قبح ظلمه یا ما عقل قاعده اسهل و اخف هم داره بیان میکنه که شما در سهل ترین صورت ممکن بتونید به حقتون برسید جانم
میشه مراجع رئیس بانک مرکزی فرمان که این سوله دیگر حرومه در قرار شده بردارن خب؟ ولی صدوری کرده بردارن هیچ کسی میاد پول مامشو بده نسته
چرز کنم یک نکته بگم خدمتتون یک نکته بگم پول یعنی چی؟ پول یعنی چی؟ کارنسی که اصلا پول نیست پول اگر این یک بحثای از اگر این چون تو این اینو حاشیه رفتیم چون رابطه فلسفه با دیگر علوم ها کار داریم چون اگر پول یعنی قدرت خرید اگر پول یعنی قدرت خرید شما و تورم یعنی کاهش ارزش پول یعنی کاهش قدرت خرید یعنی وقتی که شما تورم 40% دارید سود بانکی که داره بانک میده سود مثلا 20% که خیلی مثلا بیشتر هم باشه حتی سود 30% باشه شما باز پولو که گذاشتید سالی 10% از قدرت خریدتون داره چی میشه؟ بعد آیا واقعا اینجا اصلا ربای قرضی محقق میشود یا نمیشود؟ آقایون ما تا وقتی که در مسئله اقتصاد اسلامی تا وقتی که ماهیت پول مشخص نشده تا وقتی که ماهیت پول مشخص نشده ما حرف از اقتصاد اسلامی نمیتونیم بزنیم چرا؟ چون که اولا ما اون چیزی که در فقه داریم چیزیست به نام نقدین که طلا و نقره است که ارزش ذاتی داره باقی چیزا گرون بشه اینم ارزش ذاتیش داره میره چی؟ بالا میشه 1948 میلادی کنفرانس برتون وودز که از بعد از جنگ جهانی تصویب شد که بعد از جنگ جهانی دوم که دلار آمریکا به عنوان پول بین الملل باشه هر اونس طلا مساوی شد با 35 دلار گفت من تضمین میکنم آمریکا که دلار رو چقدر نگه اونس طلا چقدر نگه دارم 35 دلار امروز که امروزه هر اونس طلا چقدره نزدیک 1000 تا 2000 دلار که رفت بالا هم رفت الان از هفته پیش تا حالا 1700 خورده یه نه از 800 اومد پایین تر در یک روز
15 خرداد
بازار
در گرام
آها دلار چیزا نمیدونم اومد پایین دلار جهانی از...
بله،
این یعنی تورم یعنی ارزش این رفته بالا ارزش بقیه اومده پایین ببینید حالا این اصلا اینو می‌خواستم بگم اینی که گاهی اوقات ما مباحث اقتصاد فقه ما یکی از مهمترین مشکلاتمون اینه که مباحث علوم انسانی ریشه و اصل بسیاریشون تو فلسفه است چون اینجا گیر دارن جاهای دیگه گیر پیدا میکنن این دو سه جلسه پیش یادتونه براتون گفتم که فرق علم جدید با علم قدیم چیه علم قدیم میگفت هدف از علم شناخت طبیعت و عالمه اما مثلا یک فیلسوفی به نام فرانسیس بیکن قبل از مثلا تو قرن 13-14 دقیقه یادم نیست اون موقع اومد هدف علم رو تغییر داد گفت هدف علم شناخت عالم نیست هدف علم چیه؟ تغییر عالم است خب اگر هدف از شناخت بیا تغییر این یه بحثیه که هیچ ربطی به خود علم نداره در بیرون علم و مبادی فلسفی علمه که شما هدف علم رو شناخت بدونی یا فقط چی بدونی؟ سیطره و قدرت و تسلط بر طبیعت بدونی اینا فکر کنم براتون گفتم همون جلسه این آقای نیلی رو گفتم آقای نیلی رو دهنم گوش میدادم که ایشون جلسه اول اقتصاد میگه که علم جدید هدفش رفاه بشره و از این جهته که علوم انسانی ریشهش در فلسفه است. هدف رو میخواد مشخص بکنه، روش رو میخواد مشخص بکنه، واقع نمایی یا عدم واقع نمایی رو میخواد مشخص بکنه. این ریشه هاش در کجاست؟ در مباحث فلسفیه. خب 20 دقیقه وقت داریم، بیایم سراغ بحثمون، ارتباط علوم با یکدیگر. آقا علوم با همدیگه بده بستون دارن و از جمله علم فلسفه است که علم فلسفه هم با دیگر علوم هم تأثیر میگذارد. مهم اینه، اگر شما قبلا فلسفه رو مادر علوم گذاشتید، نکته مهمش اینه که هم از دیگر علوم تأثیر میپذیرد. این خیلی اهمیت داره، رابطه فلسفه با دیگر علوم فلسفی، حالا فلسفه که میگه علوم فلسفی، رابطه فلسفه با دیگر علوم فلسفی، رابطه فلسفه با علوم تجربی، رابطه فلسفه با عرفان، اینها بحثایی است که نیاز به بحث دارد، بحث میکنیم. این اولش فقط مدخونی داره، این قسمت اول، ارتباط علوم با یکدیگر. بخونه توحیدی.
ارتباط علوم با یکدیگر، علوم به معنای مجموعه‌ای از مسائل متناسب هستند با معیارهای مختلفی از قبیل موضوعات، اهداف و روش‌های تحقیق از یکدیگر جدا و متمایز می‌شوند، ولی در این حال ارتباطاتی میان آنها وجود دارد و هر کدام می‌توانند تا حدودی به حل مسائل علم دیگر کمک کنند. و چنان که قبلا اشاره شد، غالبا اصول موضوعی هر علمی در علم دیگر بیان می‌شوند. و بهترین نمونه بحث‌گیری علمی از علمی دیگر را در میان ریاضیات و فیزیک می‌توان یافت.
نکته، علوم تجربی هر چقدر ریاضی تر باشند دقیق ترند. مثلا فیزیک ریاضی تره تا شیمی، شیمی ریاضی تره تا زیست شناسی، زیست شناسی بسیار دقیق، یعنی به شکل ریاضی تر است تا روان شناسی، جامعه شناسی همینطور و حلوم مجرن. بخون جناب آقای جانم. آره میشه گفت. بفرمایید. آقای بابا نظری بودید دیگه. آقای بهرامی کجا هست؟
آقا من اینجا
هستم. آها اومدی، چرا جا تو عوض کرد؟
آقا ما با گوشی می‌خوام.
آها از اون جهت بفرمایید.
ارتباط علوم فلسفی با یکدیگر روشن.
خب اینجا میگه ارتباط علوم فلسفی با هم روشنه. معرفت شناسی یه جوری پایه فلسفه است. اما فلسفه اخلاق، فلسفه سیاست، فلسفه حقوق، بعضی از مسائلشون برمیگرده به همین فلسفه معنای مابعد الطبیعه. ادامه.
به بهترین نمونه آن را در رابطه اخلاق و روانشناسی فلسفه میتوان یافت، زیرا یکی از اصول موضوع علم اخلاق اراده داشتن و مختار بودن انسان است که بدون آن قوت اخلاقی و ستایش و نکوهش و کیفر و پاداشی معنا نخواهد داشت. و این اصل موضوع باید در علم و نفس فلسفی که از ویژگی های روح انسان با روش تعقلی بحث میکند اثبات شود.
بخونه رحیمی.
در میان علوم طبیعی و علوم فلسفی هم کما پیش ارتباطی برقرار و در براهیمی که
کما پیش منم بگم ادامه بدید.
ارتباطی از مسائل علوم فلسفی رقابل میشود این کما از مقدماتی استفاده کرد
این الان توضیح ندادیم چون مفصلش رو توضیح خواهیم داد. ادامه.
مثلا در روانشناسی تجربی
باشه که قرمونتون مثلا
میگفتن میخندید.
مثلا
ادامه بده.
مثلا
میخندی های رحیمی ها
مثلا در روانشناسی تجربی اثبات می‌شود که گاهی با وجود شرایط فیزیکی و فیزیولوژیکی لازم برای دیدن و شنیدن ادراکات تعقل نمی‌یابد و شاید برای همه ما اتفاق افتاده باشد که با دوستی برخورد کرده باشیم و در اثر تمرکز ذهن در یک موضوع او را ندیده باشیم یا صداهای پرده گوش ما را مرتعش کرده باشد و آنها را نشنیده باشیم.
بخون جناب آقای بهرامی.
این مطلب را می توان به عنوان مقدمه‌ای برای اثبات یکی از مسائل علم نفس و فلسفه برده قرار و نتیجه گرفت که ادراکات از سنخ فکر و اشکالات مادی نیست، وگرنه همیشه با وجود شرایط مادی آن تحقق می‌یافت. اکنون این سوال مطرح می شود که آیا میان فلسفه، متافیزیک و سایر علوم معارف همچنین ارتباطاتی وجود دارد یا میان آنها دیوار نفوذناپذیری کشیده شده و اصلا ارتباطی بین آنها وجود دارد؟
تو فلسفه همیشه متافیزیک می گه.
فلسفه کنیمی یعنی ما بعد طبیعه یا متافیزیک؟
یعنی فقط به اون قسمت.
متافیزیک یعنی چی؟ یه وقت توضیح دادیم با اصطلاح متافیزیک یادتونه؟
یعنی
نه وقتی که گوش نمیدید نمیخونید همینه دیگه. بین ماوراء الطبیعه یا ترانس فیزیک، ترانس یعنی با ما بعد طبیعه یا متافیزیک بحث فرق وجود داره. ما ورای طبیعت یا ترانس فیزیک یعنی چیزی که ورای عالم طبیعت، عالم مجردات. ما بعد طبیعه که یه وقتی بحث مفصل آقایون چون همه یکی در میون میان دیگه، علل بدل میان که مثلا معلومه. آقایون اونایی هم که نمیاد گوش بدید دیگه، اونایی هم که نمیاد صوتش تو سایت مدرسه هست گوش بدید. متافیزیک قبلا گفتیم در کتاب‌های ارسطو کتاب فیزیک داره، کتاب همین مطالب طبیعیاته، یه سری از مطالبی که هم بحث علت و معلوله، صرفا هم علت و معلول و بحث علت های ورای ماورای طبیعی نیستش که، علت و معلول حتی در عالم طبیعت هم میان، علت و معلول و وحدت و کثرت اینا تو بیان ما. جناب ارسطو برای این بخش اسم خاصی انتخاب نکرده بود، هیچ اسمی نداشت. می‌خواستن صداش بگن می‌گن هوی، مثلا اینجوری صداش می‌کردن در اینجا. وقتی که بعد از ارسطو آمدن کتاب‌هاش رو تبویب کردن، این بخشی که اسم نداشت و ما الان بهش میگیم فلسفه، یعنی همین کتابی مثلا مثل بدای نهایه، این رو چون اسم نداشت، مطالب شبیه همونه، اسمشو گذاشتن ما بعد طبیعه، یعنی بحثایی که در بعد از کتاب طبیعیات مطرح میشه. بنابراین ربطی به مسئله ترانس فیزیک لزوما نداره. بفرمایید آقای بهرامی بخونید.
در پاسخ باید به خیان فلسفه و سایر علوم نیز ارتباطاتی برقرار است و هرچند فلسفه نیازی به سایر علوم ندارد و حتی محتاج به اصول موضوعی که در سایر علوم اثبات می شود نیست، ولی از یک طرف کمک‌هایی به دیگر علوم می کنند و نیازهای بنیادی آنها را برطرف می کنند و از سوی دیگر به یک معنا بهره‌هایی از علوم دیگر می گیرند. اینک به طور اختصار رابطه متقابل فلسفه و علوم را در دو بخش مورد بررسی قرار می دهیم، کمک‌های فلسفه به علوم، کمک‌های بنیادی.
بس تا همینجا ببینید، وقتی که اینجا کلمه علم به کار می رود، منظور از علم، علم به معنای ساینس است، یعنی علم، علم به عبارتی علم ساینتیفیک مورد نظره، علمی که مقصود علم تجربی است. علم تجربی رابطه اش با فلسفه چیه؟ ابتدا تأثیرات فلسفه در علوم تجربی. ما در باب علوم و تقسیم بندی علوم قاعده ای داریم، موضوع و کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه. اون دعوای گله گشاد مطرح میشه وقتی که عوارض ذاتی هستن چیه، عرض ذاتی در برابرش عرض غریبه، که حالا سر جای خودش باید توضیح داده بشه. ببینید میگه در هر علمی از عوارض ذاتی اون موضوع بحث میشه، به عبارتی از محمولات اون موضوع بحث میشود که عوارض، عوارض ذاتی و عوارض غریب نباشه. اما دقت کنید، یک اثبات وجود موضوع یا به عبارتی مفاد کانه تامه یا به عبارتی حل بسیطه شی در خود علم بحث نمیشه. یعنی چی؟ یعنی من اگر علم انسان شناسی دارم، موضوع و کل علمن هو ما یبحث در اون علم، از عوارض ذاتی انسان، انسان آیا مجرد است یا مادی؟ انسان آیا روح دارد یا ندارد؟ قوای نفس انسان چند تاست؟ آیا انسان حیاتش حیات محدوده یا ابدیتی در برابر انسان وجود دارد؟ در علم انسان شناسی از اینها بحث می شود. اما این که آیا اصلا انسانی داریم یا چیست؟ انسانی موجود هست یا موجود نیست؟ بحث وجود و عدم انسان جزء عوارض ذاتیه انسان نیست. الانسان و موجودون مفاد کانه تامه یا حل بسیطه است. بعضی ها میگن اثبات هر چیزی بر عهده فلسفه است، پس اثبات وجود موضوعات علوم دیگر، حالا چه تجربی حتی غیر تجربی، اثبات وجود موضوعشون وابسته است به فلسفه. یعنی علم طب داره از بدن انسان بحث میکنه، اما بدن هست یا نیست؟ میگه آقا به من ربطی نداره، برو سراغ علم دیگه، من مفروض میگیرم که هست، اصل موضوع میگیرم که هست، اما جای دیگه است که باید اثبات بکنیم که هست یا نیست. بعضی ها میگن نه، اگر موضوع علم بدیهی باشه که نیاز به اثبات نداره، اما اگر نیاز به اثبات داشته باشد، اگر نماز شب و عبادت و اینا همین کارو میکنه دیگه، اگر که چرا چی میزنه بس؟ صلوات الليل كل شخص به حسبه. بله چی به فریاد آمد نمیدونم. آره در اینجا میگن اگر بله چرا آمد بیامک نگران نباشید. آره آمد چه عرض بکنم، شما آمار گوشی من اینجا، آمار اینو از کجا شما دارید؟ از اجا ها؟ نه خیلی چیز خواستی نه، میگم مقدار رو نگفتم، اینی که آقایون میگن اونو گفتم که حالا اون هم دیگه آقایون ما چیز خاصی تو گوشیمون نداریم که حالا بخواید هک بکنید نکنید. چقدر وقت داریم؟ 6 دقیقه وقت داریم. خدمت شما عرض کنم که اگر موضوع بدیهی باشد میگن نیاز به اثبات نداره، اما اگر موضوع نظری باشد نیاز به چی داره؟ اثبات داره. اثبات وجود موضوع بر عهده فلسفه است، چون اگر فلسفه داره از احکام وجود و عدم بحث میکنه، اینی که میخوایم بگیم الف موجود است یا الف موجود نیست بر عهده چیه؟ فلسفه است. و این که ما مثلا علم فیزیک داریم، فلسفه فیزیک هم داریم. فلسفه فیزیک در واقع اینو فلسفه مضافه که مبادی تصوریه و تصدیقیه فیزیک رو داره بحث میکنه و اینها دقیقا باید با روش عقلی بحث بشن و جزء حقیقی علم چی هستند؟ فلسفه هستند. گرچه گاهی اوقات مثل بعضی مباحث علم اصول که میگن آقا این مثلا مباحث الفاظ، میگن آقا این حقیقتا بحث ادبیه، ولی چون جای دیگه بحث نمیشود ما استطرادن اینجا میاریم. اگر هم گاهی اوقات در مقدمه بعضی از علوم از مبادی تصدیقیه اینها بحث میکنن، میگن چون جای دیگه بحث نشده ما استطرادن بحث میکنیم، ولی ذاتن جزء این مباحث نیست. آقا مگه داریم یه جایی نیاز به اثبات داشته باشه؟ بله، ما در علوم طبیعی جاهایی داریم که وجود موضوع نیاز به چی داره؟ اثبات داره. جرم اصلا هست یا نیست؟ حقیقت الان بحث هایی که در فیزیک نظری گاهی اوقات مطرح میشه، حقیقتش بحث اصلا بحث فیزیکی نیست، بحث چی هستش؟ فلسفیه. چون بعضی آقایون فلسفه خیلی براشون مهم نبوده، گاهی اوقات اینا رو بحث نکردن. جانم
دعوام
کنه
باید
شیمیدان
سر جرم.
نه نه
تو برای فلسفه تو درس بده، من فیزیک
رو درس بده. یعنی جرم نیست در موردش چرا حرف بزنیم؟ اون میگه من چیکار دارم به این چیزا؟
ندیدم اونو پس.
ایرانی میگه جرم هست، تمام اون فیزیک شیمیدانه میگه توهم. این فضاهای خالی میدان مقناطیسی فلان فشار میدی
و واقعا این جهات بعضی جهات بحث های بسیار دقیقی وجود داره. اصلا میدان هست یا نیست، حالا گاهی قد ریزکاری شده، ولی اصلا وجود موضوعات دیگر علوم موجود هست یا موجود نخواهد بود. بله، علوم فلسفی است در واقع. فلسفه های مضاف این اصطلاح لیسیده نمیدونم مکیده اینا خیلی به کار نم. ببینید یا الله یا الله خدای ما رو ببخش. نه بذار بعدن یادش بیفت. ببینید آقای موسوی، نکته بسیار مهمی که وجود داره اینه که فلسفه به اطلاق میگه من از احکام موجود به ما هو و موجودان دارم بحث میکنم، اختصاص به موضوع خاصی ندارم. اما وقتی که فلسفه فیزیک مثلا داریم بحث میکنیم، میگه من دارم از مبادی تصوریه و تصدیقیه علم فیزیک دارم بحث میکنم که نه از موجود به ما هو و موجود. احکام عقلی اصلا جسم چیست؟ حقیقتاً در فلسفه باید بحث بشه، ولی خب اینجا اختصاصاً داریم یک چیز خاصی رو بیان میکنیم، حکمش چیست؟ چقدر وقت داریم؟ وقتمون تمام شد. ساعت بعد از ظهر کمک های فلسفه به علوم قسمت اولش رو یک صفحه و خورده ای رو میخونیم، اصول موضوعش رو هم خواهیم خواند، اون بقیهش هم ببینیم میرسیم یا نه. صلوات خدا.